ساروان شما خسته نباشید. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر. وزارت خارجه افغانستان میگوید تا هنوز در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو با جانب روسیه توافق حاصل نشده است. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که قرار است این نشست در مورد صلح افغانستان به روز جمعه پیشرو 9 ماه نوامبر برگزار شود و هزاران تن در مراسم خاکسپاری مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای اسلام در پاکستان اشتراک کردند. در مورد اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر با جزئیات برایتان میگیم. امروز یک شنبه 13 ماه عقرب سال 1397 هجری شمسی و 4 ماه نوامبر سال 2008 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی میزبان شما هستم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. خواست رئیس جمهور اشرف غنی است طالبان سلاح خود را بر زمین بگذارید و ارتباط تان را با بیگانه ها قطع کنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از سوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی به مدیریت نادرست انتخابات ولسی جرگه متهم شده است و رهبر ارشد مذهبی ایران گفته تصمیم آمریکا در مورد وضع تحریم های اقتصادی بر ایران یک تلاش ناکام دیگر خواهد بود. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از طالبان مسلح خواست تا سلاحشان را بر زمین بگذارند و ارتباط خود را با بیگانه ها قطع کنند. محمد اشرف غنی خواستش را از طالبان دیروز در ولایت پکتیکا تکرار کرد. آقای غنی در سخنرانی خود به شماری از مردم در ولایت پکتیکا خطاب به شورشیان چنین گفت:
ده دی وطن غیب دیر لویده برتا دی وطن مورو منی خپل پلارو منی لپلار و مور نه نسی بیلی دلی اما لبانده نیونه زان بیک.
رئیس جمهور غنی افزود که صلح خواست همه مردم افغانستان است و استقامت ملی نیاز دارد. با وصف درخواست‌های مکرر حکومت افغانستان طالبان هنوز به میز مذاکره صلح حاضر نشدند. وزارت خارجه افغانستان میگوید هنوز در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو در مورد صلح افغانستان با جانب روسیه به توافق نرسیده است. سبقت احمدی سخنگوی این وزارت شام شنبه به رادیو آزادی بیشتر گفت:
ما گفتگوهایمان حالا هم جریان داره. ما تا هنوز روی چگونگی برگزاری نشست مسکو و همچنین زمان برگزاریش با جانب روسیه توافق کردیم. این موارد ادامه داره.
وزارت خارجه روسیه به روز شنبه 3 نوامبر گفت که حکومت افغانستان و طالبان توافق کردند که در نشست صلح به میزبانی مسکو اشتراک خواهند کرد. قرار است این نشست به روز جمعه 9 ماه نوامبر برگزار شود. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات را به مدیریت نادرست انتخابات ولسی جرگه متهم کرده است. علیرضا روحانی عاصف و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی شام شنبه به رادیو آزادی گفت:
بواسطه انتخابات با مشکلات و اشکالات متعدد و در این حال جدی برگزار شد. پیش ما بالاتر از 10,000 یا 11,000 شکایت ثبت شده.
این کمیسیون دیروز گفت که نتایج ابتدایی در روحانی این سخن را در واکنش به اعلام جدید کمیسیون مستقل انتخابات گفته است. این کمیسیون دیروز گفت که نتایج ابتدایی در تمامی ولایات به جز کابل در دوم ماه قوس اعلام می شود و نتایج کابل در دهم قوس و بر اساس قانون یک ماه پس از آن نتایج نهایی اعلام خواهد شد. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات 19 ماه عقرب را تاریخ اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه گفته بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران گفته که تصمیم ایالات متحده در مورد وضع تحریم های اقتصادی جدید بر ایران یک تلاش ناکام دیگر خواهد بود. خامنه ای روز شنبه در تهران چنین گفت:
آمریکای امروز از آمریکای 40 سال قبل که انقلاب پیروز شد به مراتب ضعیف‌تر. قدرت آمریکا رو به افول.
این در حالی است که ایالات متحده اعلام کرده که تحریم‌ها بر ایران در 5 نوامبر از سر گرفته خواهند شد. کاروان مواد کمکی روز شنبه به بجا شدگان سوریه در کمپ نزدیک سرحد اردن رسید. سازمان ملل متحد و اداره هلال احمر سوریه گفتند مشترکاً این مواد کمکی را به حدود 50,000 نفر در کمپ رگبان در جنوب شرق سوریه رساندند. در بیانیه آمده است که 78 لوری مواد خوراکی را انتقال دادند و نیز دیگر وسایل ضروری از جمله چیزهایی را که برای حفظ صحه مهمند. این نخستین کمکی بود که آنان از ماه جنوری امسال به این سو دریافت کردند. و غفور رحیموف، یک تاجر جنجالی ازبکستان، رئیس فدراسیون بوکس آماتور این کشور شده است و به دست داشتن در جرایم سازمان یافته متهم است. اکنون نگرانی وجود دارد که شاید فدراسیون بوکس ازبکستان از اشتراک در رقابت‌های المپیک منع شود. رحیموف در فهرست وزارت خزانه آمریکا در مورد تحریم بر افراد متهم به دخالت در قاچاق هیروین شامل است. به اساس تحریم ها افراد و شرکت های ایالات متحده از داد و ستد با رحیموف منع هستند، اما رحیموف اتهام بر خودش را رد کرده است. هفت و 36 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدین. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این مجله خبری. وزارت خارجه افغانستان میگوید تا هنوز در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو با جانب روسیه توافق حاصل نشده است.
توافق مبنی بر این که چی زمان برگزار بشه و چگونه برگزار بشه تا هنوز در این مورد ما به توافق نرسیدیم.
این در حال است که وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که نشست مسکو در مورد صلح افغانستان به روز جمعه پیشرو برگزار خواهد شد. سه پروژه عامل منفعت در ولایت بلخ به کمک مالی ترکیه تکمیل و به بهره برداری سپرده شدند.
کوردیناتورمون ifade
برسش 350,000 دلار آمریکایی سه پروژه را که شامل ایجاد ساحه سبز برای پهنزه تعلیم و تربیه بلخ، امار یک مرکز آموزش طفل و مادر و هم ترمیم یک باب مکتب را تکمیل نمودیم.
هزاران تن در مراسم خاکسپاری مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای اسلام در پاکستان اشتراک کردند. او که پدر معنوی طالبان خوانده میشد، به روز جمعه در خانه‌اش در شهر راولپیندی کشته شد. و در رنگ‌های زندگی با این مؤسس پانتون کابل صحبت داریم.
نسبت علاقه زیادی که به عکاسی دارم به این مسلک روی آوردیم قبل از اینکه من تا وارد دانشگاه شوم عکاسی می‌کردم.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. وزارت خارجه افغانستان میگوید که کابل با مسکو تا هنوز در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو به توافق نرسیده است. این وزارت اما گفته که اشتراک نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان در این نشست قابل بحث است. این در حال است که وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که قرار است نشست مسکو در مورد صلح افغانستان به روز جمعه 9 ماه نوامبر در مسکو برگزار شود. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید تا هنوز در مورد چگونگی و زمان برگزاری نشست مسکو در مورد صلح افغانستان با روسیه به توافق نرسیده. صبغت احمدی سخنگوی این وزارت شام شنبه به رادیو آزادی بیشتر گفت:
اشتراک البته اعضای شورای عالی صلح قابل بحث است. موارد دیگه ما در حال مذاکره هستیم. تا هنوز توافق مبنی بر این که چی زمان برگزار بشه و چگونه برگزار بشه در حضور نماینده حکومت تا تا هنوز در این مورد ما به توافق نرسیدیم.
پیش از این خبرگزاری‌های اسوسییتد پرس و رویترز گزارش دادند که وزارت خارجه روسیه گفته نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در مورد اشتراک در نشست مسکو که قرار است بر روز جمعه 9 نوامبر برگزار شود توافق کردند. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده که ایالات متحده، پاکستان، ایران، هند، چین، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان هم به این نشست دعوت شدند، اما گفته نشده که کدام یک از این کشورها اشتراکشان را پذیرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های روسیه ظرف 2 ماه گذشته دعوتنامه اشتراک در نشست مسکو را به گروه از سیاستمداران ارشد افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان فرستادند. در این گزارش آمده که ایالات متحده اشتراک در نشست مسکو را رد کرده. جاوید کوهستانی تحلیلگر ارشد مسائل نظامی در کابل است. در یک گفتگوی تلفنی شام شنبه آقای کوهستانی موجودیت یک اجماع بین المللی و منطقه‌ای را پیش شرط رسیدن به صلح دانست.
عدم اشتراک واشنگتن با متوافق از دولت افغانستان چنین یک اعلامیه دادن، این نشان می‌دهد که یک اجماع بین المللی و منطقه‌ای وجود ندارد. اگر ما یک تفاهم کلی منطقه‌ای را در سطح مناسبات با منافع کشور خود ما و منطقه جستجو نکنیم، یقیناً ما به صلح نمی‌رسیم.
گفتگوهای مسکو در مورد صلح افغانستان ابتدا در ماه آگوست امسال پس از آن به تعویق افتاد که حکومت افغانستان در آن اشتراک نکرد و گفت که طالبان باید نخست به انجام گفتگوی مستقیم با کابل توافق کنند. طالبان تاکنون چنین چیزی را نپذیرفتند و گفتند که حاضرند با ایالات متحده مستقیما گفتگو کنند. بر اساس گزارش‌ها زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان در ماه اکتبر با شماری از نمایندگان طالبان در دوحه قطر دیدار کرد، اما واشنگتن همواره بر گفتگوهای صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها تاکید کرده است. اکنون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم بار دیگر به رادیو آزادی گفت که در هر بحث درباره صلح افغانستان باید مالکیت و رهبری افغانها به رسمیت شناخته شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سپاس که با رادیو آزادی هستین. طور که پیشتر در خبرها شنیدید، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات این کشور را به مدیریت نادرست انتخابات ولسی جرگه متهم کرده است. همکارم فرشته جلالزی با علیرضا روحانی عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که چرا کمیسیون مستقل انتخابات را به مدیریت نادرست انتخابات اخیر متهم کردند.
بر رغم توقع مردم افغانستان و اشتراک بسیار خوب مردم افغانستان به پای صندوق‌های رأی، مشکلات مدیریتی که در برگزاری انتخابات پیش آمد نشان داد که کمیسیون مستقل انتخابات و آمادگی‌های لازم را در مدیریت درست و دقیق انتخابات به خوبی نتوانست را مدیریت کنه و چالش‌های را پیش بینی کنه و تدابیر درست را اتخاذ کنه. بواسطه انتخابات با مشکلات و اشکالات متعدد و در این حال جدی برگزار شد. به همین دلیل هم میزان شکایت از این روند انتخابات بسیار وسیع گسترده بود که پیش ما بالاتر از 10,000 یا 11,000 شکایت ثبت شده. طبیعتا شمارش آرا و جمع‌بندی آرای اولیه و اعلان نتایج ابتدایی برای کمیسیون محترم انتخابات هم باز هم مشکلات خاص خود را داره و متدابیر اولی از اونا را با چالش مواجه ساخته.
همین خودش به نظر شما چی مسئله است؟ چی مشکل داره که از ولایت یک دفعه از کابل دیگه؟
دلیل بخاطر از ایست که طبیعت کار البته همیست که معمولا شهرهای خردتر زودتر باید نتایج اعلان شوه، ولی شهرهای کلانتر دیرتر بخاطر از که جمع‌بندی نتایج کم سختی داره. ولی قبلا این موضوعات اونا در نظر نگرفته بودن، کلش در یک روز گفته بودن، حالی که عملا اونا با می چالش ها و مشکلات فراروی شمارش و تجمع آرا یا به اصطلاح توحید آرا مواجه شدن، تا در عمل متوجه شدن که به او تاریخی شخصی که قبلا اعلان کرده بودن به او تمام ولایات کابل نمیتونن. کابل بسیار چالش های جدیتر داره نسبت به ولایات، گسترده تر هم است، مشکلاتش هم بیشتر است و احتمال به قرنطین و وادشماری آرام در اینجا جدیتر است.
که بیشتر شما خودتان گفتین که کمیسون از نظر مدیریتی این تیاری را نداشته که انتخابات برگزار کنن، چطور میشه که تا ماه حمل اینا مشکلات مدیریتیشان هم حل شود و مشکلات تکنیکیشان هم حل شود و باز افغانستان مردمش بتانن که در یک انتخابات شفاف بر انتخاب رئیس جمهور اشتراک کنن؟
این نگرانی ها همچنان وجود داره، ولی همه امیدوار است که کمیسیون مستقل انتخابات از مشکلی که در انتخاباتی کمیسی جرگه پیش آمد درسای لازم را گرفته باشد. هم که ما جلسه ای را برای جمهور داشتیم، اونجا به جناب رئیس جمهور هم تاکید کردن که دیگه هیچ کس نه حکومت و دولت و نه مردم افغانستان نمی خواهند که اشتباهات گذشته تکرار شود و کمیسیون محترم انتخابات باید اطمینان لازم را بده که اشتباهات گذشته تکرار نمی شود و آمادگی را می تونه بر انتخابات رئیس جمهوری داشته باشد.
صحبت بود با علی رضا روحانی عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان. اینجا رادیو آزادی است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا هم سید سمی عباس شماری از نشریه های بین المللی را مرور می کند.
نشریه میل آنلاین در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی می خواهد دوباره به این مقام انتخاب شود. به نوشته این نشریه، رئیس جمهور غنی می خواهد خود را برای دهندگان خسته از جنگ در افغانستان طور معرفی کند که می تواند به بحران عبدالصالح در این کشور خاتمه بدهد. به نوشته این نشریه، اشرف غنی که به داد و فریاد زدن بر کارمندانش شهرت دارد، خود را پابند به پروسه صلح می داند که تلاشهایش ظاهراً بی ثمر هم نبوده است. در انتخابات قبلی که با ادعاهای تقلب گسترده همراه بود، رئیس جمهور اشرف غنی عبدالرشید دوستم را به حیث معاون خود معرفی کرده بود، ولی این معلوم نیست که در انتخابات بعدی کی معاون او خواهد بود. به نوشته میل آنلاین، این هم معلوم نیست که رقیب اساسی اشرف غنی در انتخابات بعدی کی خواهد بود. تا حال رئیس اجرایی عبدالله عبدالله و مشاور سابق امنیت ملی محمد حنیف اتمر که در ماه آگوست استعفا داد، نامزدان احتمالی به شمار می روند. والی سابق بلخ عطا محمد نور که یک زمان نمی خواست مقام ولایت را ترک کند و ماجراها ایجاد کرد، نیز برای این چوکی علاقمندی نشان داده است. به نوشته ایمیل آنلاین، دوره کنونی رئیس جمهور اشرف غنی با خشونت‌ها، تلفات بی سابقه افراد ملکی، برخوردهای سیاسی داخلی، تفرقه‌های فرقه‌ای و قومی همراه بوده است. نشریه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیر خود به گزارش تازه اداره سرمفتش خاص مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان سیگار اشاره نموده و می نویسد که با وجود صدها قربانی آمریکایی، مصرف میلیاردها دلار و اشتراک سربازان آمریکایی در 17 سال جنگ، باز هم کنترل حکومت کابل بر مناطق افغانستان کاهش می یابد. فساد اداری به یک مرض ساری تبدیل شده، انتخابات با خشونت همراه بود، دموکراسی نتوانست پایه های خود را محکم بسازد و مبارزه علیه مواد مخدر هم به ناکامی روبرو است. نشریه از قبل وزارت عدلیه آمریکا می نویسد که گفته است لوی سورنوالی افغانستان بسیار ضعیف است و نمی تواند افراد قدرتمند را به عدالت بکشاند. از این رو اعتبار خود را از دست داده است. در ساحه تولید مواد مخدر، هرچند آمریکا روزانه 1.5 میلیون دلار برای از بین بردن مواد مخدر خرج می کند، کشت کوهنار در افغانستان در مقایسه با سال 2002 چهار برابر بیشتر شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. سه پروژه آمول منفعت دیروز شنبه در ولایت بلخ به بهره برداری سپرده شدن. این پروژه ها به هزینه 350 هزار دلار آمریکایی کمک ترکیه به اجرا گذاشته شدند. موجب الرحمن حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
دفتر انسجام و هماهنگی کشور ترکیه در افغانستان یا تیکا به ارزش صدها هزار دلار آمریکایی سه پروژه عامل منفعه را در ولایت بلخ به پایک مال رسانده است. مسئولان کنسولگری ترکیه در مزار شریف میگویند که به ارزش 350 هزار دلار آمریکایی سه پروژه را که شامل ایجاد ساحه سبز به پهنزه تعلیم و تربیه بلخ، اعمار یک مدرسه آموزش طفل و مادر و ترمیم یک باب لیسه در این ولایت میشود را شنبه 12 عقرب به بهره برداری سپردند. زهد اوچال هماهنگ کننده دفتر ایتیکا در بلخ در رابطه میگوید
کوردیناتورمون ifade
ارزش 350 هزار دلار آمریکایی سه پروژه را که شامل ایجاد ساحه سبز برای پهنزه تعلیم و تربیه بلخ، اعمار یک مرکز آموزش طفل و مادر و هم ترمیم یک باب مکتب را تکمیل نمودیم و امروز آن را به بهره برداری می‌سپاریم. شجاع الدین شجاع معاون مقام ولایت بلخ که در مراسم بهره برداری این پروژه ها در مزار شریف حضور داشت گفت که ترکیه از سال 2004 میلادی تا به حال میلیون ها دلار را در قسمت بازسازی و تقویت بخش معارف در این کشور به مصرف رسانده است. وی از دفتر انسجام و هماهنگی کشور ترکیه در مزار شریف تقاضا کرد که کار بازسازی خانه مولانا یعنی خانقاه مولوی را در ولسوالی بلخ دوباره اثر بگیرد و همچنان برای پهنزه شهریات پهنتون بلخ نیز یک باب تعمیر اعمار کند. آقای شجاع در مورد گفت
میلیون ها دلار به خاطر بازسازی زیربناهای افغانستان، به خاطر تحصیل و تربیه اولاد افغانستان به مصرف رساندن و امیدوار هستیم که مسئولین محترم دفتر تیکا کنسولگری ترکیه همون قسمی که وعده داده بودند باید خانه مولانا یا خانقاه را که انشاءالله کار از او در ولسوالی بلخ است که فعلا متوقف است او را هم دوباره آغاز بکنند.
با گفته مسئولان کنسولگری ترکیه در مزار شریف دفتر انسجام و هماهنگی ترکیه در افغانستان یا تیکا سه دفتر محلی را برای تقویت روند بازسازی و اجرای پروژه های تعلیمی ترکیه در ولایت کابل، بلخ و هرات ایجاد کرده است. مجیب رحمان حبیب سی، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
هزاران تن در مراسم خاکسپاری مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای اسلام در پاکستان اشتراک کردند. سمیع الحق 81 ساله که پدر معنوی طالبان خوانده می شد روز جمعه در خانه‌اش در نزدیک اسلام آباد پایتخت پاکستان کشته شد. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
عمران خان صدر اعظم پاکستان کشته شدن مولانا سمیع الحق رهبر حزب جمعیت علمای اسلام را نکوهش کرده و خواهان تحقیقات در این مورد شده است. به گزارش رسانه های پاکستانی سمیع الحق در انتخابات پارلمانی 25 جولای با حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان هم نوا شده بود. مراسم خاکسپاری سمیع الحق 81 ساله روز شنبه 3 نوامبر در منطقه نوشهره ایالت خیبر پختونخوا در میان تدابیر امنیتی شدید برگزار شد. هزاران تن در آن اشتراک کردند. او به روز جمعه 2 نوامبر در خانه‌اش در شهر راولپندی نزدیک اسلام آباد پایتخت پاکستان توسط افراد ناشناس کشته شد. پلیس گفته به اساس تحقیقات ابتدایی او به ضرب چاقو کشته شده است. به گفته پلیس انگیزه قتل او هنوز معلوم نیست و اینکه هیچ گروه تاکنون مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته است. مولانا یوسف شاه سخنگوی جمعیت علمای اسلام روز شنبه برادیو آزادی گفت که مولانا سمیع الحق در خانه اش تنها زندگی میکرد و یکی از دوستانش به کمک او میرسید. او میگوید نزدیک ساعت 6 شام شماره از افراد وارد خانه شدند و را با چاقو و خنجر زدند. دوست او سودا خریدن رفته بود. همه چیز ظرف 20 دقیقه اتفاق افتاد. رحیم الله یوسف زئی خبرنگار آزاد و تحلیلگر مسائل سیاسی پاکستان میگوید که سمیع الحق در بسیاری از موارد به خاطر چانه زنی به نمایندگی از طالبان پاکستانی با حکومت این کشور زیر انتقاد بود.
نظر من به دا تنقید خو کېدو چې د دغه طالبانو مرګتیا کوي او د یاد دو سیاسي او مذهبي خیالات چې نو غړي دي څخه دري زده.
سمیع الحق گاه گاه پدر معنوی طالبان هم خوانده می شد. شماره از رهبران کلیدی طالبان به شمول ملا محمد عمر رهبر فقید طالبان در مدرسه دارالعلوم حقانیه به رهبری سمیع الحق در خیبر پختونخوا درس خواندند. با اساس گزارش در هفته‌های اخیر ده ها تن از عالمان دینی افغان از سمیع الحق خواسته بودند که با استفاده از نفوذ خود در میان طالبان افغان این گروه جنگجوی را با آمدن روی میز مذاکره صلح متقاعد کند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
7:55 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در این قسمت مجله خبری صبحانه ما از رادیو آزادی فشرده خبرها را بشنوید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز در ولایت پکتیکا یک بار دیگر از طالبان مسلح خواست تا سلاحشان را بر زمین بگذارند و ارتباط خود را با بیگانه ها قطع کنند. وزارت خارجه افغانستان میگوید هنوز در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو در مورد صلح افغانستان با جانب روسیه به توافق نرسیده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات این کشور را به مدیریت نادرست انتخابات ولسی جرگه متهم کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران گفته تصمیم ایالات متحده در مورد وضع تحریم های اقتصادی جدید بر ایران یک تلاش ناکام دیگر خواهد بود. کاروان مواد کمکی روز شنبه به بجا شدگان سوریه در کمپ نزدیک سرحد اردن رسید و غفور رحیموف یک تاجر جنجالی ازبکستان رئیس فدراسیون بوکس آماتور این کشور شده است و به دست داشتن در جرایم سازمانی یافته متهم است. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
محمد زکی امینی هستم، محصل سال دوم پانزده ژورنالیسم دانشگاه کابل.
چطور آیا به نظرتان این یک مسلک خوب است در این شرایط فعلی؟ مثلا ژورنالیستای ما را زیادتر می‌بینیم که در خطر هستند. ژورنالیستی یک کار چگونه یک کار است؟
با وجود که شرایط امنیتی خراب است برای ژورنالیستا مسئولیت وجود نداره، اما با وجود آن هم ما تصمیم گرفتیم که ژورنالیست بخونم تا یک سهمی داشته باشم در خدمت و همچنان در خدمت مردم.
و بس می‌خواستیم بفهمیم که در پلوی از یک خودت یک محصل هستی، آیا با کدام یکی از کارهای دیگه، شغلهای دیگه شخصی هم روی آوردین یا کدام شغل دیگه هم دارین؟
بله، من همچنان عکاسی میکنم به قسم آزاد و همچنان عضویت چند نهادهای فرهنگی اجتماعی را دارم. کدام مسئولیت خاص ندارم؟
از عکاسی گفتین، آیا این شوق و ذوقتون بوده یا این که خواستین نظر به مسلکتون که در عکاسی، در فن عکاسی هم دسترسی داشته باشین؟
نه خیر، من به نسبت علاقه زیادی که به عکاسی دارم به این مسلک روی آوردم. قبل از اینکه من تا وارد دانشگاه شوم عکاسی میکردم و اینا من به خاطر اجبار یا جبر که مثلا این رشته من ضرورت داره به خاطر من کار نمیکنم، به خاطر علاقه که دارم کار میکنم.
آیدی هم دارین که شما مثلا خرج پوهنتون اینا ایتانه برابر کنین؟
نه خیر، اکثرش به قسم رضاکارانه است در فعالیت های اجتماعی فرهنگی. منبع درآمد خاصی که فعلا میتونم بگم که امی عکاسیم است که من با چند از خبرگزاری ها قرارداد دارم و برایشان عکس میگیرم.
آیا خانواده هم شما رو کمک میکنن؟
بله، بدون شک حامی مالی، حامی پدرم است که مرد همه ارسا همکاری میکنه.
داینده میخواین شما چی کنین؟
این بزرگترین هدفم است که یک روز بتونم که زحمات پدرم جبران کنم. واقعا بسیار زحمت کشیدن. بدون شک آرزوی هر پسر جوان و هر دختری میباشد که یک روز بتونم زحمات پدر و مادر خودم جبران کنم.
موفق باشین. سلام.
صحبت جالبی بود در رنگ‌های زندگی از رادیو آزادی با یک محصل پوانتون کابل.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالصمد حیدری از کابل نوشته است که طالبان مسلح باید با دولت افغانستان صلح کنند و از تخریب افغانستان و کشتار افغانها جلوگیری نمایند. مختار شاهین از پروان نوشته است که در آشابه صرف یک کلینیک صحی وجود دارد و آن هم با کمبود ادویه و دکتر مواجه است. و عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که از حکومت افغانستان می خواهد تا با بیجا شدگان داخلی کمک کند، زیرا این بیجا شدگان با مشکلات روبرواند. آیسته آیسته رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، اما برنامه های ما طوری که میدانین تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم عصمت ساروان باشین. ساروان